الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله. در رابطه با قرائت سوره حمد رسیدیم به صفحه 296 تحت عنوان خاتمتون. یه نکته ای که همه عزیزان می دانند و بزرگانم به ما سفارش کردن اینه که همون شعر آقا می شد که این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی. ما هم آخر عمرمون و هم در قیامت کم میاریم، الا اینکه خدا رو داشته باش. یه نگاهی بکنین به اینهایی که سنی ازشون گذشته است، عجیب گاهیشون و بعضیشون آدم احساس میکنه آخر عمریه، انگار همون تعبیر کم آوردن، یعنی عمرشون رو دیگه نمیدونن چه کار کنن. حالا تا جوان بودن بالاخره یه امید آرزوهای داشتن، حالا که پیر شدن وقت ادامه اون آرزوها رو از دست دادن، اون چیزایی هم که به دست آوردن به کارشون نیامده است. وقت اگه خدا توفیقشون بده که به اون چه که دنیاست مشغول نشن، تازه میبینن که انگار خلع دارن. ما توی آموزش و پرورش یک بازنشستگی اجباری تقریبا دیگه برای کارمنده هست، خیلی چیز عجیب و محسوسی است. بعضی ها رو میبینی که تازه اول قصه شونه وقتی بازنشسته میشه، یعنی یه توفیق الهی که امام سجاد در دعای مکارم بفرماد که خدایا به من توفیق فراغت بده. یعنی فراغت یه نعمت هست که به آدم میدن که با خدای خودش فرصت خلوت کردن داشته باشه. حالا اگه الفبای این خلوت رو ندانه، شما حساب کنید توی شهری برید که زبون اونجا رو ندونید، خیلی اذیت میشین. حالا خلوت یه شهریست با زبان خاص، بخواییم و نخواییم خلوت رو داریم. این دنیا یه جوری پنهانش کنیم و خرابش کنیم، اون دنیا رو برونه. اینه که بالاخره وقت در آخر عمرم با اون حرفای عادی اول عمر نمیشه به سر. شما نگاه کنید اونایی که نمازهای سطحی قشری خوندن اینن همونقدر آخر عمر کم آوردن با اونایی که خیلی افتادن تو دنیا. یعنی آخر عمر اگه اون عبادات ما سرمایه عمیقی نشد که ما را عمیق‌تر کنه، بازم خسته میشیم. یعنی ما در طول عمر ما دوتا کار باید بکنیم، هم باید عبادت کنیم، هم باید این عبادت رو غنیش کنیم، عمیقش کنیم یواش یواش، که بعد که خلوت گیر ما آمد و آخر عمر شد، هم خوشمون بیاد از این عبادات. نگون 30 سال هم تو عبادت کن، که ما از 30 سال عبادت خسته میشیم. وقتی عبادت سطحی باشه، چیزی ما را بهمون از عالم بالا و غیب نده. اما اگه عبادت کاری به سواد و بی سوادی که دیگه نداره، که اصلا کاری به این اطلاعاتی که اینجا بحث میشه نداره. این که ما همت کنیم یا الله که میگیم، قلب و متوجه خدا کنیم، عمده اینه. این درس ها و بحث ها بهانه است که این کار رو بکنیم. اون وقت گاهی این بحث ممکنه حالا هم اتفاقا به کار ما نیاد، این طرف قضیه، چون قلب ما هنوز ظرفیت کامل برای این که این مسائل را عمیقاً بگیره نداره، هنو در سطح هست. این که اینا را آدم داشته باشه و تکرار کنه و حفظ کنه هی به کارش میاد. شما خودتونم همینطور گاهی آدرس را بلدید اما بایگانی کردید، وقتی که طرف ها میخواین تازه میرین سراغ آدرس. اینا روح هم همینطوره، گاهی خدا رو یه جور دیگه میخواد. خدا اسماء حسناست، خدا که یه سنگ و نعوذ بالله آجر نیست، که هر کی خدا رو داره بیش از این هم بازم جا داره براش. اون آقا گفت بیزارم از این کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دگری هست. خدا که جدید نمیشه، این نورانی میشه، بیشتر خدا رو میشناسه. آخرش ما هر چه ظرفیتمون زیاد بشه بیشتر متوجه خدا میشیم، میفهمیم خدای قبلی کم بود، دروغ نبود، کمی از خدا رو میشناسیم. هیچ کس هم زیر این آسمان حق معرفت خدا رو نخواهد به جا آورد. این سخن رو پیامبر فرمود که ما عرفنا که حق معرفتی. پس معلومه است که یه چیزی نیست که بهش برسیم و تمام بشه. این بحثا یه همچی نتایجی دارد انشاءالله بمرور. در این بحث خاتمه، اسم بحث دیگه روش اسمیه خاتمه، یعنی میخوان این بحث تمام کنن، یه جنبندی میکنن، جنبندی بسیار خوبیه. میفرمان سوره هم مشتمل است بر جمیع مراتب وجود، یعنی از عرش تا فرش رو همشه با سوره هم میشه سیر کن. میخوان همینو بگن، بحثایی گذاشتم در واقع همینو میخوا بگه. و بعد میفرمان دیگه مشتمل بر چیه؟ در جمیع مراتب سلوک. سه تا میشه، یکی مراتب وجود که آدم وقتی که میگه الحمدلله نظرش به عالم جبروت هست تا سنگ و دیوار. آخه سنگ و دیوار که چیزی نیست که آدم میگه الحمدلله، میفهمه پایه اینا یه جاییست که اون پاکی و بزرگی و کمال جلوه کرده سینه هاش دست. پس الحمدلله نظر میکنه به عالم اعلا. مراتب وجود رو از الحمدلله تا مالک یوم الدین همه رو سوره هم داره. دیگه چی؟ مراتب سلوک که حالا میگن یه سیر سلوکی که مؤمن داره چطوریه؟ شما در سیر سلوک دیگه میگن دیگه سیر من الخلق الالحق، اینم داره. بعد میفرمان تمام مقاصد قرآن در سوره هم هست، برای همین هم اسمش رو گذاشتن ام الکتاب، فاتحه الکتاب. حالا بحث میکنن، اول میگن اجمالی، یعنی بحثای قبلی رو میخوان به یه زبون دیگه جمع‌بندی کنن که بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان بسم الله الرحمن الرحیم همه دایره وجود از خدا تا خلق، از خلق تا حق، همه اینا رو شامله. چطوری؟ وقت آدم میگه بسم الله نظرش به الله است دیگه، الله مرتبه همون انا لله و انا الیه راجعونی را عرف آمدن اسمشو گذاشتن دو قوس نزول و صعود. انا لله وقتی میگم انا الیه راجعون یعنی پس اومدی پایین که میخواییم برگردیم دیگه، پس یه راجعون داره، چون راجعون داره پس یک نزول داره، پس سیر نزول یعنی ما از حق نزول کردیم عالم شده است. اینا میگن ظهور، اینا میگن فیض منبسط، یعنی فیض خدا بست پیدا کرده است. خب در بسم الله یعنی توجه به خداست که اسمش صفتش این عالم را تشکیل داده است. پس قلب میتونه یواش یواش خودش رو تربیت کنه به جایی برسه که وقتی میگه بسم الله توجهش به چی باشه؟ به تمام هستی از بالا تا پایین. بعد که میگه الرحمن، کدوم طرف هستی رو توجهش است؟ فیض خدا. رحمان فیض خداست، رحیم غیب خداست. چطوری؟ شما الله بر چه فیض بر چه اسم خلق شده؟ اسم رحمان، کافر مومنم نداره. اما بر اسم رحیم متوجه دین شدید و ایمان، یعنی مؤمن رو خدا رحیمانه باش برخورد میکنه، با اسم رحمانش همه چیز خلق میکنه. بهش میگن نزول، فیض بست. یه بست داریم یه قبض داریم دیگه. شما عزرائیل، حضرت عزرائیل که قبض میکنه ما را کجا میبریم؟ بله در عالم غیب. پس قبض یعنی برگردوندن به عالم غیب، بست یعنی خلق کردن در عالم شهود. حالا میفرماد که با اسمی که میگوی الرحمن به قلبت چی میرسونی؟ میرسونی که نظر داری تمام این عالم خلق از اونه. دیگه اونجا خصوصیت داره الرحیم است، سیر صعود داره، یعنی بنده خاص خالص خودش رو برمیگردونه، حقایق غیبی بهش نشون میده، ملک بهش نشون میده، قیامت میفهمونه بهش. یعنی با یه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ببینید که میشه یه سیری در عالم وجود کرد، از عرش تا فرش، از فرش تا عرش. پس با رحیم که ما میگیم چی نظر اونه؟ نظر اونه که خدا بنده های خالصش رو به باطن عالم دعوت میکنه و همه موجودات رو با رحیم ایجاد، با رحمان ایجاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم میفرمان که الحمدلله اشاره به عالم جبروت و ملکوت اعلا دارد که این عالم ظهور اونه. همون جمله خودمون میشه که از اساتید نقل میکنیم که میفرمان اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. یعنی ما با الحمدلله متوجه عالم غیب میشیم که این همه زیبایی آنجا خوابیده است که یه جلوه و یه ترشحش زیبایی های این عالم است. یعنی پس زیبایی های کلی مال خداست، این جلوه از اونه. و بهتر از این فرمایش خود امام بود که وقتی میگیم الحمدلله متوجه میشیم که خدایا هم تو را که ما رو داری تربیت میکنی به سوی خودت میرسونی، چون فرمودن الحمدلله رب العالمین، رب لازمش مربوب است، مربوب یعنی چیزی که میشه تربیت بشه، بس یعنی ما به قول خودشون عالم حرکت. خب پس با الحمدلله هم به قول ایشون حمد حقایق عالیه میکنی. مالک یوم الدین یعنی توجه به مقام قهاریت و وحدت احدیت در واقع، یعنی جایی داره نظام عالم به نام قیامت که اونجا همه چیز در مقابل خدا هیچ اندیج مقهور خدا در فنا بحثه. میفرمان این یه جور نگاه کردن به سوره هم. بعد میفرمان در مقام دوم گوییم، حالا یه نگاه سه جور نگاه میکنن و عرض ما میده هر کس بر اساس روحش یک اینا رو میگیره و بعد آهسته آهسته به جایی میرسه که همه اینا رو یه جا میگیره. شما دیدین بعضی ها را اگه به یکی خشم کنن محبت بهش نداره، اگه محبت کنن خشم بهش نداره، دلایه کوچ دلهای بزرگ در عین این که خشم میکنن به همون که از محبت هم دارن. دل اگه وسیع شد دیدین دیگه پیامبر و ائمه سلام الله علیهم و اولیا اینجوری هم دیگه، خشم میکنه به جهت بدیهاش، محبت میکنه بلکه هدایتش کنه. اصلا دل وسیع اینجوری خشمش جای محبتش نمیگیره، محبتش جای خشمش. بچه ها اینجور نیستن دیگه، اگه با یکی قهر کردن دیگه هیچ خوبی درش نمیبینن، اگه با یکی دوست شدن هیچ بدی درش نمیبینن. دل وسیع که اینطور نیست. حالا روح هم همینطور، گاهی همه اینا یه جا جمع میشه. روح اگه وسیع شد همه این اعتبارات را سوره نیست، بهش میگن تخلیه. تخلیه تخلیه چیزی نیست، تحلیه بعدشه. تخلیه یعنی زیور پیدا کردن به دین. وقت چون تخلیه خودش کمال نیست، چون استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی ترک غیر حق و فرار از سلطنت شیطان که بر قلب تسلط پیدا میکنه، میگه که این مستحب است بگی. خب ولی کارش چیست؟ تعبیر خود امام خیلی خوب است، اشاره به ترک غیر حق. شیطان غیر حق است، نفس ماست، از در واقع فرار از نفس است. تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم اشاره به توحید فعلی و ذاتی، خیلی بحث خوبیه گذشت. یعنی وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی همه چیز از حق است، هر فعلی به حق است، هر وجودی از حق است. همون نیست که بعدش میرسی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی وقتی میفهمیم همه چیز از تو است، خب پس تو رو عبادت فقط میکنیم، فقط هم از تو کمک میکنیم، میرسیم. الحمدلله رب العالمین میفرمان که اشاره به توحید فعلی است، یعنی هر فعلی را برسیم به این که مربوط به خدا است. یعنی هیچ توفیقی به دست ما نیست، نتونه ما زخم میگیم میگیم هر چه خوبی است، هر کمالی که ما داریم، هر فیضی که خدا میخواد ما بده از خداست. پس هر کمالی از خداست، ما چی کاره؟ بعد میفرمان که مالک یوم الدین چی میخواد بگه؟ میفرمان اشاره به فنای تام و توحید ذات، یعنی این که مالک یوم الدین، همه گفتیم مالک یوم الدین صفت قیامت هست، اما چرا ما تو دنیا میگون؟ چون حقیقت قیامت، حقیقت دنیا در قیامت هست، حقایق در قیامت پیدا میشه. پس حقیقت این است که همه چیز مقهور خدا هست، مالکیت مطلق حق در صحنه است. پس در واقع ما کاره نیستیم. اینا میگن سیر از تا کجا؟ تا فنا. یعنی همه چیز رو در حق ببین، باز یه نگاه دیگه میکنن، دارن جمع میکنن بحثا. میفرمان استعازه سفر از خلق است به حق. چرا میگم اعوذ بالله؟ پناه میبریم به خدا از چی؟ از شر شیطان رجیم. اینا تعلق ها، هر چیزی غیر خدا تعلق ما بشه دریچه شیطان است. وقتی نماز بخونیم، نماز که تعلق ما نمیشه که، امام هم تعلق ما نمیشه، اینا همش توجه به خداست از طریق اسباب. در واقع قصد و مقصد خداست، اما یه وقت قصد و مقصد غیر خدا شد، این تعلق است، این شیطانه. میفرماد با استعازه سفر من الخلق الالحق شروع میشه. بعد تسمیه چی؟ تحقق به حقانیت هست. در عرفان هم داریم سفر دوم، سفر اول سیر من الخلق الالحق، سفر دوم سیر من الحق فی الحق، یعنی با خدا و توجه به خدا، یعنی در خدا یابی و خدا خواهی و بندگی خدا محکم شده. میگه در واقع با بسم الله الرحمن الرحیم به قلب اینجور میفهمونیم که آقا به اسم الله هست، به اسم الله هست که رحمان و رحیم از همه عالم، همه عالم زهر الوجود داشتیم، یعنی عالم شروع شد، وجودش، حقیقتش همه به خدا هست. پس تو در عالم خدا رو ببین. سفر دوم در عرفان هست توجه به حق از طریق صفات حق. الحمدلله رب العالمین چیه؟ خب مشخصه، معنیش که مشخصه، یعنی همه کمالات از رب العالمین است. میفرمان اشاره است به سفر از حق بالحق قفله. خیلی جالبه، من که به اصطلاحات ندارم، خود معنی نماز، حالا بعد روایت که میخونه آدم میفهمه چرا اینقدر پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم روی روایت، روی هم تاکید داشتن. یه جا میفرماد یه بار بخونی یه قرآن خوندی، یه جا میفرماد یه سلسه قرآن خوندی. بس دیگه داره، اینم جالبه، یعنی یکی ممکنه یه هم بخونه اونچنان توجه بکنه دهن عبادش که یه قرآن خونده باشه. حالا رسیدیم بحث کنم. میگه وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، در اول، حالا من اول اون سفرهای عرفانی رو میگم، وقت بعد اینجا تدبیر. پس در سفر دوم چی بود؟ سفر فعل حق بالحق، یعنی حق را در صفات و اسما میبینی، حی میبینی، قیوم میبینی. در سفر سوم حق را به حق میبینی، یعنی حیا نمیبینی متوجه حق بشی، حق را میبینی و حق را با چشم حق، حق را میبینی. همون حدیث قرب نوافل دیگه، حتی کنتو سمعو عبدی اتنی، نه اون که لا یزالو عبدی اتقا یتقرب الیه، اینقدر به من نزدیک شد، حتی کنتو سمعو، من چشمش میشم، یه وقت صفات منو میبینه متوجه من میشه، یه وقت نه اصلا خودی ندارد، میگن همه کمالات از حق است. اینا میگن که به حق دیگه خلق را میبینه، به حقم حقا میبینه. چیز سختی نیست، حالا اصطلاحاتش بیشتر سخت است تا خودش. خب شما خودتون گاهی امتحان کنید. در قرآن داریم که حضرت یوسف رو داداشا شناختن، بعد گفتن تو یوسفی، نگفتن یوسف توی. امام صادق علیه السلام از اینجا یه نکته عرفانی میگیرن، میگن که اول یوسف رو ندیدن، دیدن بعد یوسف فهمیدن. من مثال میزنم، میگیم آقا حسن توی یا تو حسنی، یه وقت ما تو رو میشناسیم اسم ده نمیدونیم، پس در واقع اصل ده میدانیم، اسم ده، السلام علیکم، اسم ده منطبق میکنیم با اصل. یه وقت آدم خدا رو میشناسه، صفاتش رو منطبق میکنه با خودش، تو یوسفی یعنی یوسف رو میشناختم، تطبیق کردم با تو. مومن اینجوریه، خدا رو میشناسه تطبیق میکنه با این صفات. اصلا قلب نمیشه خدا رو نشناسه، قلب خدا رو میشناسه، گم میکنه، گم میکنه. گم کردن لازمش پیدا کردن است، کسی که گم کنه پیدا میکنه، ولی یه وقتی نمیشناسه، میگن اصلا همچیزی نمیشه که کسی خدا رو نشناسه. برای همینم تو قرآن داریم که چی؟ که غافلند بشر، غافل یعنی حس ندیدن، جاهل نگفتن به خدا، میگه غافلن یعنی متوجه نبودن که خدا هست. نمونه سادش، شما خیلی چیزا رو میبینید تو کوچه و میرید توجه ندارید، اگه نمیدیدید میبینید اما نمیبینید، اینجوری است. بگذارید، پس الحمدلله رب العالمین، آدم روحش به جای میرسه که متوجه میشه همه عالم از حق است، پس حق رو میبینه دیگه، بعد صفات رو منتسب به حق میکنه. مالک یوم الدین، یه وقت به جای میرسه که دیگه خودش هم میبینه، مالک یوم الدین مقام فنا، روز قیامت. پس این سفر چطور شد؟ تا فنا تمام شد، درسته؟ حالا بعدش بقا، بعد از مالک یوم الدین و ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگو اهدنا یا کنر بوده و یا کنسته، این حاصل قدر. پس حالا که واقعا همه چیز توی، منم چیز از خودم ندارم، مالک قیام بدین، مرگ شد، برای همینم مالک قیام بدین، نمیشه قیامت شد. بعد از محو به اصطلاح و فنا، حالا اینا رو اسم گذاشتن، ما اسم میخوام چیکار؟ ما خودمون باید بفهمیم. بعد که توجه به حق کامل و تمام شد، یه مرتبه یه به خدا آمدن است. این به خدا آمدن چیه؟ حالا ببینید، خود امام گفتن که ایاک نعبد، من اومد وسط، این چه معنیه؟ نعبد و عبد، حالا نعبد گفتم بالاخره من داره توش، من جمعی، ما فقط تو رو عبادت میکنیم. خب در مالک یوم الدین فنا شد بنده، بهش میگن بقای بعد از فنا اصطلاحا، یا سهو بعد از محو. این سهو چیه؟ یعنی به یه بیداری جدید رسید. قبل از نماز خواب بود، در روایت داریم که بنده وقتی دنیای خودش نگاه میکنه، نه اکثرا تو دنیا مرده بوده است، فقط توی سجده ای، توی ذکری فقط زنده بوده است. خب این نه، این زنده بودن بعد از محو و مرگ اختیاری است، میشه چی؟ یا کنم دو. یعنی سفر دیگه شروع میشه، ایشون میفرمان سفر از حق به خلق. برای همین هم بقیه هم با خودش میاره، پیامبر هم همینطور بودن، پیامبر میخواه حالا همه را مسلمان کنه، اول خودش رفته است، وحی گرفته است، به اون مقام بالا رسیده است، حالا اومده است به طرف مردم، اما با حق اومده است یا با خودش؟ خودش را گذاشته است، خودش را گذاشته است. برای همین هم این سیره بهش میگن سیره من الحق بالحق الالخر، این بالحق داره دا. در اول بود سیره من الخلق الالحق، اما اینجا خودش دیگه نیست، چی هست؟ بلحق هست. ما چکار داریم؟ می الفاظ خودم، یعنی یه دل اصلا خود نمیشناسه، مسئولیت الهی میشناسه. پس این میشه ایا کن عبدو و ایا کن استعین، که بهش میگن که همون چی؟ سهو و رجوع، رجوع به حال اولیش، حالا خودش میخواد دریابه. اهدنا الصراط المستقیم، میفرمان این سفر با اینجا به اتمام رسید که خدایا منو برگردون به خودت. اما کدوم منو؟ منی که بعد از محو به سهو اومده است، منی که به خود اومده است، حالا میخواد با این حالت خود الهیش با بقیه مسلمون ها با فضای دینی جامعه برگرده به سوی خدا. السلام. در صفحه 297 دیگه، حالا اینا انشاءالله چند بارم تکرار کنید متنو، چیزای خوبیست از کلم. من بازم تأکید میکنم اینا هی که نگه داریم تو ذهنمون آخرش به دردمون میخواه، یعنی اونجایی که گیر میفتیم کم میاریم اینا را میخواه، اگه بتونم که از حالا شروع کنیم انشاءالله. میفرمان که صفحه 297 این پاراگراف آخر، و در مقام سوم گوییم که این سوره شریفه مشتمل است بر عمده مقاصد الهیه در قرآن شریف، یعنی تمام مقصدی که خدا در قرآن میخواد تو این سوره هست. حالا 8 تا نکتهش رو مطرح میکنن، زیرا اصل مقاصد قرآن تکمیل معرفت الله هست. اصلا قرآن برای 8 کار، یکی این که معرفت ما به خدا درست بشه، همه میگن خدا، برای همه که خدا رو قبول نداره، نمیشناسن دیگه چی؟ و تحصیل توحید ثلاثه، توحید در خلق و فعل و ذات. ما در این دنیا اومدیم، قرآن اومده که بفهمید آقا خالق خداست، همه افعال از خداست، ذات هستی همه فانیان و خدا باقی. اینا مقصد دوم است. مقصد سوم چی؟ و رابطه ما بین حق و خلق. قرآن اومده است که ما بفهمیم رابطه ی حق و خلق چطوریه. بعضی ها اینجوری خدا رو قبول دارن، اما قبول نداره که مثلا نمک های توی نمکتونش هم در رابطه با خدا هست، مثلا قبول نداره که رزق و زندگیش در رابطه با خدا هست. قرآن اومده است اینه براش حل کنه. چهارم چی؟ و کیفیت سلوک الالله. قرآن اومده است که یاد ما بده چطوری به طرف خدا برمیگردیم، این منازل قلب که یکی یکی باید بره جلو اینا چطوری است. پنجم و کیفیت رجوع رقایق به حقیقت الحقایق. خب ما یه رقیقه هستیم، این عالم یه رقیقه است از اون حقیقت، این رقیقه چطوری ربط داره به اون حقیقت، خیلی مهمه. همه اینا رو قرآن اومده است بگه. ششم چی؟ و معرفی تجلیات الهیه جمعن و تفصیلن و فردن و ترکیبن. این عالم بالاخره از خداست، قرآن میتونه معرفی کنه که این عالم چطوری از خداست، هر چیزیش چطوری به خدا نسبت بدی. بت پرست خدا را قبول داشتن ولی نمیتونستن این عالم رو به خدا نسبت بدن، ربطش را نمیدونستن. هفتم، ارشاد خلق سلوکن و تحققن. مقصد قرآن نیست دیگه که ما را به طرف خدا برسونه که وجودمون چطوری شدید بشه، راهمون چطوری هموار بشه. هشتمین مقصد قرآن چیه؟ تعلیم عباد علمن عملن عرفانن شهودن. قرآن ورس بنده ها رو چیز یادشون بده، یادشون بده چی بدانین چی ندانین. قایتون میدین بعضی چیزه بی، کسی که قرآن نداشته باشه چیزای بی خود زیادی میداند و همینا جهنمیش میکنه. ما در دعا داریم خدا علم لاینفع به ما نده. قرآن است که خیلی عجیبه، هر ملتی که از قرآن جدا شد علم تلمبار شده بی خود دارد. عملا چکار کنیم؟ خدا میتونه به ما کمک کنه که چکار کنیم. بعد میفرماد که عملا عرفانا، حالا عرفان یعنی یه نوع شناخته به قول معروف وجودی. یه وقت اس ما میگیم که ما دروغ نمیخون میشه اخلاقی، یه وقت اس اصلا نمیتونیم دروغ بگیم میشه عرفانی، یعنی یه وقت اس دروغ را چون خدا گفته نمیگیم خوبه، یه وقت اس قلب آدم به جای میرسید که اصلا متنفر میشه از دروغ میشه، یه وقت اس شهودن اصلا میسوزه از دروغ، هم کاری که قیامت آدم میشه بعضی ها دنیا میشه. اساتید ما میفرمودن که ما کسایی را میشناسیم که گاهی نظر به خودشون کردن، ما رو عقرب در خودشون دیدن که متوجه شدن هنوز صفات حسد و غضبشون است که هنوز از بین نرفته، می دیدن که هنوز این صفات درشون است، اما می دیدن و می سوختن ازش. بعد ایشون می فرماد که خب تمام مقاصد کتاب الهی این هشته شد. حالا این هشته به چی برمیگرد؟ به یه چیز، به خدا. پس اگه کسی خدا رو بشناسد همه اینا رو میشناسه. خب پس این سوره هم یه مقصد داره، الله، که تو کجاش در واقع نهفته است؟ توی بسم الله. پس همه قرآن در حمد است. همه هم در کجاست؟ بسم الله. همه بسم الله به اولش به بای بسم الله است که شروع میشه. برای همین امام که قرآن ناطق است و جامع قرآن است میگه چی؟ میگه من نقطه زیر بسم الله. برای همینم پس در واقع نقطه زیر بسم الله که دیگه یعنی هیچ چی نیست دیگه. توحید هم اینجوریه، توحید چیزی نیست و همه چی هست. خدا که نعوذ بالله سنگ آجر و سیمان و گل و بوته نیست که، همه چیز هست اما هیچ چی نیست. لیسه که مثل میشه. میگه که کار به اونجا میرسه که همه قرآن رو کسی که اهل سر باشد در نقطه زیر بسم الله میبیند و در واقع اون جمال بیمثال ولایت علوی علیه السلام. این ترجمه برای این که حالا دلمون گرم بشه به این سوره یه روایت میخونیم و بریم. میفرماد که منها ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انهو قال لجابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله عنه یا جابر علا اعلمو که افضل صورت انزل الله فی کتابه. پیامبر میفرمان به جابر که میخوای یادت بدم سوره ای که بالاترین سوره در قرآن است. فقال له جابر بلا به ابی انت و امی یا رسول الله. بعد خب حضرت فرمودن چی؟ علمنی ها، یعنی جابر میفرماد نشمه من بدین. قال فعلمه الحمد، من به تو میدم اون را که حمد است. یا جابر میگه که حمد به من حضرت یاد دادن. ام الکتاب که این هم چیه؟ ام معلوم است یعنی پایه و اساس. ثم قال یا جابر الا اخبرو که انها، میخوای خبر بدم از این سوره هم؟ قال بلا به ابی انت و امی یا رسول الله، اخبرنی، به من خبر بدی. قال هی شفاء من کل داء الا الصوم، این هم شفای هر دردی است الا مرگ. یعنی حالا شما درد حساب کن. شخص اومد خدمت پیامبر که یا رسول الله کم چیز دارم. معلومه نیست منظورش کم دنیایی بوده است. حضرت میفرمان با طهارت رزق خدا وسیع. حالا اگه طهارت بدنی بکنه رزق بدنش وسیع میشه، طهارت فکری بکنه فکرش نورانی میشه، عقلی عقلش، روحی روحش، سری سرش. شما خود نمیدیدین کسی که روحش پاک بشه خب حق بیشتر درک میکنه، حقا بیشتر میگیره. این روایت هم همینطوره. میفرماد که شفاء هر دردی است. بر همین در همینجا داریم که از امام صادق میفرماند که اگه 70 بار حمد برای یه مرده خوندین و زنده شو تعجب نکنین. این میشه ره. یعنی این سوره اینجوری است، پایینش بیاری مشکل پایین دهن میکنه، بالاش ببری مشکل بالا و پایین حل میکنه، چون بالا تو پایین هست. یعنی خالق هستی عالمم در قبضشه است، اما عالم خالق رو نداره. کسی که دنیا داره خدا نداره، کسی که خدا داره حتما دنیا داره اونجور که داره. منظور که میفرماد که این سوره مرد، چون مرد نوشته شده است، کسی هم نمیخواد نمیره. میفرماد اما دردهات رو، بیماری های قلبی روحی جسمی همه رو شفا میده. اونم میگه دیگه واقعا اگه کسی افتاد تو دین مطمئنن اصلا این مشکلاتی که بقیه اهل دنیا دارند نداره. خدا انشاءالله من شما رو توفیق بده که با حضور قلب و اونطور که حق این سوره عزیز است بتونیم این سوره رو قرائت کنیم. صلی الله علی محمد.